بشه که 8 سال بعد میخوان موقعی که نماز بخونن یکم تنبلی میکنن، بعد من تشویقشون میکنم میگم اگر نماز بخونن بهتون پول میدم. هر وقت اسم پول میشنون سری مثلا هم اذان صبح ساعت 4:30 صبح میشن نماز میخونن، ظهر میخونن، شب میخونن. بعضا موقعی که مثلا بگم پول بهتون نمیدم مثلا میگن ما پس نماز نمیخونیم. خواستم راهنمایی کنی در این مورد.
بله جناب استاد، این طرفش تشویقیه نادرستی حتما بوده که الان به اینجا رسیدن و به مشکل برخوردن.
بله ببینید، اصلا این روش تشویق نیست، مزد دادنه، رشوه دادنه به بچه هاست. ببینید دلیلش هم چیه؟ دلیل اینه که ما نتونستیم تو اینا انگیزه های درونی ایجاد کنیم. مثلا چرا بچه ها صبح بلند نمیشن نماز بخونن؟ یا سختشونه؟ یا ما خیلی باید باشون کلنجار بریم؟ ببینید دلیل اینه که اون چینش خوب ایجاد نشده. مثلا شروع خوابشون در شب زمان مناسبی نبوده، دیر میخوابیدن و متاسفانه آیای در زادرز یکی از آسیبهایی که وجود داره الان در میان نسل امروز ما اینه که تمام مکانیزمهای طبیعی بدن رو ما داریم دستکاری میکنیم. یعنی بچه ها مثلا میگن با یه مواد کافئینی که استفاده میکنن، قهوه ای، نمیدونم چیزای مختلف، هات شاکلتی، نمیدونم میره کاپوچینوی میخوره،
نوشابه‌های انرژیزا و اینها،
یا حتی برخی از این تنقلات خدمت شما عرض کنم خاصی که میخوره مثلا قهوه توشه، مواد شکلاتی توشه، چی میشه؟ اینا خواباشون به هم ریخته، یعنی در زمان مناسب نمیخوابن. برآوردها الان نشون میده 80% دانش آموزان ما خواب خوبی ندارن. خواب خوب یعنی خواب با کیفیت داره.
درست.
یعنی در زمان مناسب نمیخوابن، در ساعت مناسب بلند نمیشن و 4 مرحله هم خواب داره که این 4 مرحله رو طی نمیکنن: خواب سبک، خواب نیمه سنگین، سنگین و رویا. که بعد این 4 مرحله حتما تو خواب باشه. بعد من تجربه نمیکنم، من گاهی تو مشاوره ها اصلا بچهای نوجوان میپرسم میگم تو خواب میبینی؟ اصلا میگه نه. حالا ببین یه موقع خواب میبینه یادش نیست، میدونه خواب میبینه. مثلا من بپرسین دیشب خواب، میگم بله خواب دیدم ولی الان یادم میخوابم چی بوده. ولی میدم تو مرحله رویا رفتم، ولی الان میبینی بچه ها من خواب نمیدن، بعضی خوابشون سبک، چقدر رخت خواب وول میخوره. مثلا مادر میگه مثلا تا صبح این تختش داره صدا میکنه از بس این بله تکون میخوره. خب اینا معلومه خواب عمیق نمیرن این بچه‌ها. خب دلیلش چیه؟ همینه که ما اون مکانیزم طبیعی بدن رو با تغذیه‌های نامناسب، با برنامه‌های نامناسب، مثلا با موبایل میره توی تخت خواب. خب ببین، در حالی که تمام کارشناسان شرقی، غربی، شمالی، جنوبی، اسلامی، غیر اسلامی همینا یک ساعت قبل از خواب نباید از این رسانه‌های دیجیتال استفاده کرد. ولی وقتی تو گوشی رو، خب معلومه مختل می‌کنه، این ارسای مغزت رو به هم می‌زنه، بیش فعال می‌کنه ذهنت رو. خب ببینیم، بعد ما اینا رو رعایت نمی‌کنیم، بعد با پول می‌خوایم بچه‌مون رو نماز خون کنیم. خب معلومه جواب نمیده، تا یه جایی هم میره چونه زنی شروع میشه. آره مثلا میگه تو اون موقعی که میدادی دلار انقدر بود، الان میدونی چقدره؟ همینطور
که قیمت همه سرشون تو حساب
بله نمیدونم فلان، تو هنوز تورم رو محاسبه نمیکنن، داری پول پارس، بعد وارد چک و چونه زدن هم میشه. بعدش هم میگه نمیخوام اصلا نماز دیگه نمیخونم، پول نمیبره بالا. بعد ما میمونیم، چرا؟ چون عادت غلطی هم تو ایجاد کردیم به این واسطه. و این شیوه ها باید اصلاح بشه و قطعا یک فرایند تربیتی خواب، تغذیه باید بهش توجه بشه. نشاط صبحگاهی، مثلا ببینید بچه‌ای که مادرش میگه صبح بلند میشی میخوای نماز بخونی بدون سر صدا، اما چراغ سرویس بهداشتی روشن میکنی، لای درم باز میذاری که خیلی نور مثلا نیاد که مثلا خواهر کوچیکت بلند شه. خب اینا جو منفیه، این بچه دیگه میل به این عبادت نداره. ببین شما الان حرم امام رضا تو همین ایام عید ببینید چه خبره، نماز صبحش ببینید چه خبره. چرا؟ چون شما با محیط با نشاط میشین، پر هیاهو میشین، پر از مردم میشین، اصلا انرژی میگیرید، دوست دارین. یعنی جای نماز هم نباشه، رو فرشا میرین، رو سنگ فرشای کف صحنه نماز میخوان همین نوجوانایی که صبح میخوایم به زور بلندشون کنیم. پس ببین یه سری نکاتی خود اینا انگیزه سازیه که انشالله بعدن بیشتر دربارش صحبت می‌کنیم. خیلی ما داریم به بعد حواله می‌دیم، ولی چون واقعا بحث‌های کلیدی مهم و در این حال کاربردیه که خودش جلسات متعددی رو می‌طلبه.
قطعا همینطوره. حالا چون برنامه اولیه که ما تو دوره جدید در خدمت شما هستیم، انشالله در ادامه کم کم که با برنامه همراه باشن شنونده ها خواهند شنید که همین نکته ها که به مرور گفته میشه در پاسخ به سوالات متعددی که مطرح میشه. من همینجا باز خدمت شما عزیزان عرض کنم، اگر سوالی در مورد برنامه دارید یا اینکه در مورد تربیت فرزندتون با نکته و مشکل و مسئله مواجه شدید، حتما این رو با برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رادیو معارف مطرح کنید. شاید به سرعت پاسخ داده نشه، اما قطعا در روالی که پیش گرفتیم و قرار هست که به سوالات شما پاسخ بدیم، پاسخ سوال شما رو هم از استاد تراشیون خواهیم شنید. 025-329-10-551 و 329-10-552، این دوتا شماره تلفن رو داشته باشید برای مطرح کردن سوالات تربیتیتون. و همچنین سامانه 30553، این سامانه هم برای پیامک های شماست. آماده هستیم تا پیامک هاتون رو دریافت کنیم. سوال بعدی رو مطرح کنم با توجه به اینکه فرصت زیادی هم نداریم. از شنونده با شماره 912-7217 گفتن دختر 5 ساله دارم، به خاطر اون اصلا دلم نمیخواد برم خونه کسی چون دست کجی میکنه، چه پول، چه کتاب قصه و چه اسباب بازی.
البته به نظرم نباید این برچسب رو روی فرزندشون بگذارن که دست کجی. میدونی بچه ها تو این دوره سنی کنجکاوی های خاص خودشون رو دارن و اونو تفکر انتظایی هم ندارن که بدونم من مثلا یه چیزی میخوام بردارم باید حتما اجازه بگیرم بردارم. یعنی اصلا این روند روند غیر طبیعی توی بچه 5 ساله نیست. ولی یه علت تربیتی ممکنه داشته باشه. دلیلش اینه که احتمالا آمد و شد این خانواده کمه با اطرافیان. اگه رفت آمدها رو بیشتر بکنن به جای اینکه قطع بکنن، میدونم به تدریج رفتار اصلاح میشه به خودی خود. یعنی اصلا این بسترش با ارتباط بیشتر حل میشه. معمولا ما تجربه هم دیدیم تو این سالهایی که مراجعینی داشتیم، معمولا بچه هایی که حتی تو مهد میرن، پیش دبستانی میرن، مدرسه میرن، وسایل دوستانشون رو برمیدن، این اصلا تحت عنوان خدای نکرده دستگجی و دزدی اینا نی، اینا ضعف ارتباط اجتماعی دارن. بعد وقتی از خانواده هاشون میپرسیم دقیقا نقطه مشترکشون اینه، ما تو دوران کودکی این بچه ارتباطمون با اطرافیان خیلی کم بوده، همبازی نداشته، دوست نداشته. بذار من توصیه میکنم این ارتباط رو به جای اینکه قطع بکنن حتما پررنگترش بکنن، هیچ نگران اینم نباشن. نکته دومم اینه که از قصه و داستان برای اصلاح این رفتار استفاده بکنن.
تو این سن جواب
بله به خوبی، اصلا زبان تربیتی برای بچه های زیر 7 سال داستانه. یعنی قصه بگیم براش، ولی قصه نه اینکه اون میره بی اجازه برمیداره، قصه ای که وقتی میخواد چیزو برداره اجازه میگیره. بله مثبت رو بگیم و به شکلهای مختلف هم اینم لابلای قصه بگنجیم، نه که بیا بشین اینجا من میخوام بگم مثلا فاطمه میره مهمونی همیشه با اجازه برمیداره، چجوری برمیده اینا رو بگین حساس هم میشه. نه یه قصه ای داریم میگیم تو فرایند قصه مثلا ماجرا این گونه رقم میخوره که الان یه جعبه مداد رنگی رو دیده خونه خالش، میخواسته برداره، رفته از خاله اجازه گرفته، میتونم من از این رنگا برای رنگامیزی استفاده کنم، شروع کنم قصه رو اینجوری پردازش بکنیم. بعد بچه ها همزاد پنداری میکنن، از اون محور داستان الگوگیری میکنن، رو خودشون به تدریج پیاده سازی میکنن.
خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب استاد، پاسخ خوبی بود و خانواده ها امیدوارم که شنیده باشن، مخصوصا همین خانواده ای که این سوال رو مطرح کردن. یه سوال تلفنی هم آماده است با هم بشنویم، در خدمتتون هستیم.
پسر 10 ساله ای دارم، تازگی میاد با چوکیت، نمیدونم با خلال دندون، مثل کسی که سیگار میکشه یه همچی حالتی رو میذاره زیر شعله گاز، مرتب میخواد سیگار بکشه، میخواستم ببینم چه کار باید بکنم.
خیلی خوب، ممنونم از این شنونده خوبمون که تماس گرفتن سوالشون رو مطرح کردن، در خدمت شما هستیم استاد.
بله بدون نظرم اینجا دوباره اون نقش والدین میتونه خیلی نقش مؤثر و مهمی باشه. به جای اینکه مستقیم بخوان به او تذکر بدن، مثلا گاهی اوقات پدر بیاد بگه که من نمیدونم خیلی از سیگار کشیدن بدم میاد، یعنی پدر این رو ابراز بکنه، اصلا نمیخواد به پسرشون بگن تو مکالمات زن و شوهری که میدونیم فرزندمونم داره میشنوه
غیر مستقیم بره. یعنی
نکته دومم معلوم این بچه بیکارم هست که به این کارا میرسه یعنی همون تعبیری که حضرت عالی اول برنامه به کار بردین که گاهی اوقات ما والدین منفعلیم در حالی که باید فعال باشیم. معلومه ما برای او ایده فکر و برنامه جدیدی نداریم که او رو با اون فکر و ایده و برنامه جدید مشغول کنیم. بذار یه تعبیر رو حکیم تربیتی میگه، میگه که انسانهای پرکار انسانهای سالم ترن. یعنی اگر ما بخوایم این نوجوان و این فرزند گلمون انشاءالله سالم بمونه از این دوره های تربیتی به خوبی عبور کنه، یکی از شاخص های اینه که پرکارش کنی، مشغولش بکنی. این بچه که الان وقت بکنه، الان واقعا خیلی بچه هایی که مشغول هستن میدونن خلال دندون خونه کجا هست. این میدونن چقدر بیکاری که میدونه خلال دندون کجاست و بیاد گازی روشن بکنه و معلوم بچه برنامه نداره که به این سمت ها سوق پیدا میکنه. ولی خود برنامه هم شاخصه هایی داره، برنامه باید جذابیت داشته باشه، تو گروه همسال باشه، برای خود بچه روشافرین داشته باشه، زمینه استمرار تو برنامه وجود داشته باشه که خود برنامه ریزی هم باید با یه پارامترها و شاخصه ها و ملاک هایی باشه که اونا رو انشالله باید بیشتر با خانواده ها صحبت
کنه. خیلی خوب، متشکرم از شما جناب استاد، زحمت کشیدید در برنامه پرسامان تربیتی پاسخگوی سوالات عزیزان شنونده بودید. من به اطلاع شما عزیزان برسونم برنامه پرسامان تربیتی کودک و نوجوان سال 1404 هر هفته دوشنبه ساعت 16 از رادیو معارف تقدیمتون میشه. شما هم اگر سوال، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید یا در مورد تربیت فرزندتون با مسئله یا مشکلی روبرو شدید با ما مطرح کنید و انشاءالله توی برنامه پاسخش رو خواهید شنید. باز هم تکرار میکنم 0-25-329-10-551 و 0-25-329-10-552 منتظر تماس های تلفنی شما عزیزان هستیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
دلای همو آسمونی کنیم،
سر صبح لبخند یادت نره، با خنده دنیا بهاری تره.
بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم. آقای آقا و خانومای جوون، یه جا بنویسیم که نره یادتون. پدر مادر و تاج ما بچه ها،
پدر مادر آیه های خدا، ولی بچه ها نوگل نعمتن، مثل بارونن شرشر رحمتن. نمیگیره چیزی جای کودکو، جای اون دوتا دسته کوچکو.
تو خونت نباشه دلت شاد نیست، که فرزند آینه زندگیست. بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم.
شما همسرید و دوتا هم سفر، واسه اوج پرواز دو بال و پر.
آقای آقا و خانومای جوون، یه جا بندیسیم که نره یادتون.
چراغون میشه خونه از بچه ها، دلا پر میشه از صفای خدا.
بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم. آقای آقا و خانومای جوون، یه جا بنویسیم که نره یادتون. پدر مادر و تاج ما بچه ها،
پدر مادر آیه های خدا، ولی بچه ها نوگل نعمتن، مثل بارونن شرشر رحمتن. نمیگیره چیزی جای کودکو، جای اون دوتا دسته کوچکو.
تو خونت نباشه دلت شاد نیست، که فرزند آینه زندگیست. بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم.
شما همسرید و دوتا هم سفر، واسه اوج پرواز دو بال و پر.
آقای آقا و خانومای جوون، یه جا بنویسیم که نره یادتون.
چراغون میشه خونه از بچه ها، دلا پر میشه از صفای خدا.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
خب خانم، همه چی ردیفه دیگه؟
بله.
در مرا قفل؟
آره بستم.
شیرای آبم که کنترل کردی؟
آره بابا آره.
برق مرغا هم که میزونه.
خیالت راحت
پس را بیافتیم دیگه.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا به امید تو.
نه به تصادف.
زان گلشن آشنایی دن 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 دن.
چیه مینا؟ چیزی شده؟
بابا لباسمون کثیف شد دیگه سعید، همه شخصیر تو بود.
ای بابا چرا من؟
خب تو گفتی از توی خونه لباسامونو بپوشیم که وقتی رسیدیم معطل نشیم.
چی میگی مینا؟ بد کردم به فکر مدیریت زمان بودم؟
آخه آدم تو سفر 4 ساعته لباسای پلوخوریشو میپوشه آقا سعید. لباسمون کلی بوی دود گرفتن، خاکی شدن.
ای بابا سخت نگیر مینا جان. چیزی نمونده برسیم. به محض رسیدن با یه بریس میافتیم به جون لباسا و ترتمیزشو میکنیم. خلاص.
مامان.
جونم مامان، چرا شکلک در میاری سام؟ ای بابا حرف بزن.
چیزی شده؟
فکر کنم سام میخواد بره دستشویی.
ای بابا الان چه وقت دستشویی رفتن پسر؟
خب چیکار کنم بابا؟
یه کمی جلوی اون شیکمتو بگیر تا برسیم دیگه.
ای بابا چرا داری با بچه بحث میکنی سعید؟ دستشویی داره دیگه، یه جایی نگهدار.
عمرن.
ای یعنی چی عمرن؟
اول اینکه حوالی دستشویی نیستیم، دوم اینکه کی با این سر و وضع و کت و شلوار وسط راه نگه میداره خانم که من نگه دارم؟
ای بابا حرفایی میزنی و سعی.
ای بابا بلم کن تو رو به خدا.
شما نمیخواد پیادشیم بابا، فقط خودم پیاده میشم.
چی بگم من؟
بابا سام داره بیتابی میکنه دیگه سعید.
ببین خانم تو هم گوش کن سام. اونجا چی نوشته؟
کجا؟
ای بابا داریم رد میشیم رو اون تابلوه دیگه.
نوشته سمنان 80 کیلومتر.
خب
منظوره چیه سعید؟
خدا رو خوش میاد آدم 80 کیلومتر مونده به مقصد توقف کنه و سر وضعش به هم بریزه.
پس سام چی میشه؟
سام با من، فقط بشینین و نگاه کنین.
ای بابا ماشین رو اینقدر تکون ندین بابا، حالم بد میشه.
چی کار میکنی سعید؟
مگه نمیبینی سرعت رو بردم روی 130 تا 300 برسیم.
یعنی حاضری به خاطر اینکه توقف نکنی ما رو به کشتن بدی؟
کشتن کدومه مینا جان؟ از خوششانسی ما اجالتاً تو این جاده پرنده پره میزنه، خلوت خلوته. اونی که تو همچین جاده تصادف میکنه راننده نیست بابا.
بابا اینقدر که تون میری حال من بد میشه.
ای بابا مرد که اینقدر نازک نارنجی نمیشه بابا جون. این دو سه تا پیچ رو رد کنیم رسیدیم سمنان.
سعید جان عزیزم، سام همه رفتارهای تو رو الان زیر نظر داره ها. تو اگه الان جلو چشای سام درست رانندگی کنی اونم یاد میگیره که یه راننده قانونمند بشه.
اجالتاً مینا جان بذار این پیچو دور بزنم خانم. ای بابا چقدر این پیچه تونده.
سرعتو بیار پایین، بیار پایین سعید.
مراقب باشیم بابا.
نمیتونم ماشین رو کنترل کنم. محکم بشینید، محکم بشینید.
درود بر شما هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف. امیدوارم در این تعطیلات نوروزی در سال جدید هر کجا که هستید، در سفر، در حضر، سلامت باشید و موفق باشید و به نکات ایمنی و علائم راهنمایی رانندگی و توصیه‌های راهنمایی رانندگی بیشتر توجه کنیم هممون تا انشالله سفری بی خطر داشته باشیم و انشاءالله سال پرخیر و برکتی رو هممون آغاز کرده باشیم زیر سایه آقای علی بن ابی طالب علیه السلام، و انشاءالله طاعات عباداتتون هم در این ماه شریف مقبول درگاه الهی باشه. یک بار دیگر عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18:21 دقیقه هست و اذان مغرب و هنگام افطار ساعت 18:39 دقیقه. باز هم التماس دعای خیرتون هستم و دعوت میکنم تا لحظات دیگر که میرسیم به ساعت 16:50 دقیقه همراه ما باشید با برنامه صحیفه و موضوع سیری در صحیفه سجادیه با سخنان حجت الاسلام غلام علی. 20 دقیقه بشنوید.
علي علي يا علي يا سيد الساجدين يا سيد العابدين يا سيد
الساجدين. این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
يا سيد الساجدين يا سيد العابدين
صحیفه. شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این ره همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگان آفریدگار توانا. دوستان معارفجو سلام، آرزومندیم همواره شاد و سربلند باشید. صدای ما را از رادیو معارف برنامه صحیفه می شنوید. امروز نیز در بررسی فرمایش های سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام در دعاهای صحیفه سجادیه، بحث دنیا و جایگاه آن و نیز ارتباط آن را با سرای باقی پی می گیریم. از شما دعوت می کنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان، طبق نظر امام سجاد علیه السلام در صورتی انسان می تواند در سرای باقی رستگار شود و نجات یابد که این دنیا را وسیله‌ای برای وصول به برکات و فیوضات الهی در آن سرا قرار دهد. بدین صورت که وقتی از نعمات الهی در این دنیا بهره‌مند می شود، همواره در نظر داشته باشد که مبادا مادیات او را از عبادت و اطاعت پروردگار دور سازد. توضیحات بیشتر را در این باره حجت الاسلام و المسلمین غلام علی خدمت شما بیان می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خدمت همه علاقمندان به صحیفه سجادیه سلام عرض می کنم و از همه شما عزیزان برای خودم و خانوادم و دوستانم التماس دعا دارم. امیدوارم که انشاءالله همدیگر رو در بهترین جاها و در بهترین ساعات دعا بکنیم و خیر دنیا و آخرت رو برای همدیگر بخواهیم. بحثمون دنیا در صحیفه سجادیه بود. دنیا و آخرت در صحیفه سجادیه رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، به این نکته باید توجه بکنیم که زندگی دنیایی در صورتی زندگی با نشاطی میشه و زندگی خوبی میشه که طبق نقشه اهل بیت علیهم السلام ساخته بشه. و اون چیزی که امام سجاد علیه السلام به ما یاد داد این بود که آخرت رو در امتداد دنیا بدانید و برای زندگی بی نهایت برنامه ریزی بکنید. زندگی که محدودش در این دنیاست، 60 سالش، 70 سالش در این دنیاست و بیشترینش در سرای دیگری است که شما از اون سرای دیگر اطلاعاتتون کم هست و فقط اطلاعاتتون رو از طریق اهل بیت و قرآن میتونید به دست بیارید. چه کار بکنیم که هم در این دنیا موفق باشیم هم در اون دنیا موفق باشیم؟ راهکارش این هستش که ما بیایم اولا دنیا و آخرت رو یکی بدانیم، در امتداد یکدیگر بدانیم و بدونیم که خداوند همه این امکانات دنیا رو خلق کرده برای این که من بهره‌مند بشم، استفاده بکنم، هم در این جهان مادی و هم در جهان پس از مرگ. و دیگر این که در تمام رفتارهام، حرکتهام، نگاهم جهت‌دار باشه. اگر که غذایی میخورم، نگاهم باشه که این خوردن غذا آن سو برای من چه فایده‌ای داره. طبیعی است که اگر بخوام تقویت بشم که در سرای دیگر هم بتوانم بهره‌مند باشم و برای خدا همین غذا خوردنم باشه، برای خدا سخن گفتنم باشه، اینکه نیرو بگیرم، عبادت کنم، با خدا صحبت کنم، حتی اگر وضو میگیرم، حتی اگر آب به صورتم میزنم، کاری نداره. انسان تمرین بکنه بدونه که خوشنودی خدا در اینه. چنین انسانی هیچ وقت دل کسی رو نمیشکنه، چنین انسانی هیچ وقت نامردی نمیکنه، چنین انسانی خیرخواه خانوادشه، چنین انسانی خیرخواه دوستانشه، چنین انسانی حریصون علیکم عزیزون علیهما انتم رو با همه وجودش حس میکنه، اشتیاق پیامبر به این که این مطالب رو به ما یاد بده، این که ما حس میکنیم آیه قرآن میفرماید هر سختی که بر شما بیاد به پیامبر سخت میگذرد. چنین انسانی حس میکنه نکنه من یه گناهی بکنم پیامبر خدا ناراحت بشه، نکنه من یه نگاهی بکنم پیامبر خدا رو ناراحت بکنم. پس بنابر این نگاه اون نگاه جهت داره و زندگی من یک زندگی جهت دار میشه و یک زندگی میشه که با همین امکانات توشه جمع میکنم برای سرای دیگری. خب چیکار بکنیم؟ در جلسه گذشته اشاره کردم برخی از این عوامل سبب میشه که من به اونجا نرسم. یکیش اینه که من دنیا طلب باشم. چگونه دنیا طلب باشم؟ یعنی در همه کارهام منفعت دنیایی رو بر معنویت ترجیح بدم، منفعت دنیایی رو بر خداوند ترجیح بدم. یعنی هنگامی که این حرکت میشه من حواسم باید باشه که دنیا طلبی مانع رسیدن به خداونده. در صحیفه سجادیه میخوانیم و انزع من قلبی حب دنیا دنیه تنها عما عندک و تصد عن ابتقاء الوسیلت الیک و تذهل عن التقرب منک. خدایا از قلبم عشق دنیای دون را که مرا از آن چه نزد توست باز می‌دارد و از جستن وسیله به سوی تو مانع می‌گردد و از تحصیل مقام قرب به تو غافل می‌نماید ریشه‌کن فرما. پس اولین قدم باید حواسمون باشه، از یک طرف نگاهمون جهت‌دار باشه، هر کاری می‌کنیم حواسمون باشه اون طرف می‌خوایم چگونه جواب بدیم. از طرف دیگه تا میشه دنیا طلبی رو از خودمون دور کنیم. عزیزان این رو توجه کنن، نه اینکه بهره مند نشیم از دنیاها، نه، بهره مند شو، اما حواست باشه هر قدمی که ور میداری فقط به این 60-70 سال محدود نمیشه، طرف دیگه هم باید جواب بدی. بد اشکالی نداره تا میتونی از دنیا هم استفاده کن. یه نکته دیگه من درباره دنیا طلبی اینجا بگم. ما در صحیفه سجادیه امام سجاد این معنا رو برای ما بیان میکنه که اصلا دنیا طلبی سبب میشه که در همین دنیا هم شما شکست بخوری. در دعای 27 صحیفه سجادیه که دعای برای مرزدارانه، امام میفرماید اللهم صل علی محمد و آله و انسهم عند لقائهم العدو ذکر دنیاهم الخداعه القرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنه نصب اعینهم. عزیزان دقت کنن، ما وقتی که در جنگ وارد میشیم، وقتی که در کارزار وارد میشیم، دنبال چی هستیم؟ دنبال پیروزی هستیم. چه کارزار اقتصادی باشه، چه کارزار نظامی باشه، چه کارزار فرهنگی باشه، ما میخواییم به پیروزی برسیم، ما میخواییم شکست نخوریم. چه چیزی عامل شکست ماست در این جنگ ها، خواه جنگ اقتصادی، خواه جنگ فرهنگی و خواه جنگ نظامی؟ امام سجاد ریشه یابی میکنه، میگه همینی که من عشقم دنیا باشه، بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست و به هنگام برخورد دشمن یاد دنیای دلفریب را از خاطرشان ببر و اندیشه مال فتن انگیز را از دلهاشان محو کن و بهش را نسب العین آنها قرار بده.